هستم. خدا
بزرگواری، خدا نگهدار شما.
سلام دوباره میگم خدمت شما هموطنان خوبم از جای جای ایران اسلامی که همراه ما هستید در مسیر بدرقه پیکر پاک شهدای خدمت و حال و هوایی که هر کدومتون به نوبه خودتون دارین در این لحظاتی که دلهامون غمگینه و هر کدوممون غم خودمون رو داریم. با من همراه باشید. عکس چی دست گرفتید؟
رئیس جمهور.
چند لحظه دیگه میرسه، چی میخوای بهش بگی؟
خوام در درسان کمکم کنه
دیگه،
بتونم تا بزرگ شدم حجابم رو حفظ کنم.
تهران
بفرمایید که چی شد که در مراسم تشییع میخوایی شرکت کنید؟
خب ما مدیونیم به این شهید بزرگوار، به شهدای همراهشون، واقعا مدیونه، نه من، کل مملکت، کل کشورهای محور مقاومت، همه مدیونیم به این بزرگوارا.
زیباترین تصویری که از آیت الله رئیسی خادم رضا توی ذهنتون نقش می‌بنده چیه؟
تو یکی از زلزلات شهرستان رفته بودن، عبا و عمامه و همه خاکی بود. فکر کنم زیباترین تصویر باشه.
الان زیباترین تصویر به نظرتون چیه؟
الان که فکر میکنم دست در دست یار قدیمیش حاج عاصمه بهترین تصویره قطعا.
از کجا آمدی؟
از گینه بیساو. من عمار هستم. ما هم شنیدیم آقای ابراهیم رئیسو از شهادت رسیده، ما هم خیلی ناراحت شدیم همین که اون روز جلسه آقای ابراهیم شرکت کردیم. به ما گفت انشاءالله کمک میکنه کلم کشورهای افریقا غربی و شرقی. ما هم خیلی نیاز داشتیم کمک کردن ایشون، خیلی رئیس خوبی بود. ما هم خیلی ناراحت شدیم متاسفانه. ما نخواستیم این موقع ایشون شهادت برسه. ما داریم میگیم خداوند رحمتش کنه به حق اهل بیت علیهم السلام. کشورهای مختلفان ناراحت شدن. خیلی ممنونم، متشکرم.
خدا حافظ علم دار، خدا حافظ علم دار، از اول مجلس شهدا چیده شد این بار، از اول مجلس شهدا چیده شد این بار، خدا حافظ علم دار، خدا حافظ علم دار، از ماتم تو کشور ما گشت عزادار، از ماتم تو کشور ما گشته عزادار، خدا حافظ علمدار، خدا حافظ علمدار.
از کجا اومدی؟
از شهریار.
شهریار
چی شد که در مراسم تشییع میخوای شرکت کنی؟
به خاطر رضای رئیس جمهور، به خاطر شهدای خدمت.
شما با چه جمله بدرقه‌شون میکنی به عنوان جوان؟
یه خادم مردم، محبوب کشور، محبوب جوانان.
آقا زمانی که خبر شهادت رو شنیدید تا الانی که در مراسم بدرقه شرکت کردین چه احساسی دارین و حرف دلتون چیه؟
خب حرف زیاد هست، اما در چند جمله، ما واقعا شخصیت بزرگی از دست دادیم.
از کدوم استان اومدین؟
اصفهان.
شما؟
اصفهان.
چی شد که از استان اصفهان اومدین تا در مراسم بدرقه شرکت کنین؟
ایشون واقعا تمام عمر خودشونو برای مردم، خدمت به مردم گذاشتن. حالا این 3 سالی هم که رئیس جمهور بودن، شبانه روز در حال خدمت رسانی بودن. کمترین کاری که نظر ما میشه انجام داد همین که ما حداقل بدرقه ایشون بیایم، حالا چه قم چه تهران جاهای دیگه، بشه شرکت کرد. ایشونو واقعا ما یار مخلص و یه نیروی جهادی برای رهبری میدونیم و برای اسلام و انقلاب.
بهترین تصویری که از شهدای خدمت خادم و رضایت الله رئیسی در ذهنتون چیه؟
یار رهبری.
چرا لباس مشکی پوشیدی؟
به خاطر رئیس جمهور.
شما هم همینطور؟
بله.
اومدی به رئیس جمهور چی بگی که بدرقش کنی؟ چی میخوای بگی؟
من میخوام بگم که خیلی زحمت کشیدید که این همه برامون خدمت کردید و شما یه دونه خادم حرم هستی، حرم امام رضا.
بغض کردی؟ خیلی ناراحتی؟
خیلی. خبرشو شنیدم یکم گریم اومد.
برای تشییع جنازه جمهوری، رئیس جمهوری ایران.
میشناختین ایشونو کامل؟
بله.
چه ویژگی ازشون میدونید؟
مردم خیلی خوبه.
شما چی از رئیس جمهور ما چی میدونید که اومدین مراسم تشییع؟
چون اون خیلی خوبه، مردم آقا سید ابراهیم رئیسی یک مردم خوبه، چون اون خیلی زیاد کمک میخوای به برای فقیران.
همچون پرستو از آشیان رفتی، چون و جهان ما از این جهان رفتی، رفتی و هر لحظه هستی کنار ما، با هر زبان آمد شد اعتبار ما. همچون شمعی
خیلی سپاسگزارم از اینکه ما را همچنان همراهی می‌فرمایید. با برنامه شهید جمهور در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی جوان، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت شهادت رئیس جمهور شهیدمون و هیئت همراهشون تقدیم شما میشه. آخرین استقبال کلید واژه‌ای است که امروز خودش رو در کشور ما به یک شکل دیگری نشون داد. یک بار دیگه مردم فهیم و قدرشناس ما نشان دادن که قدر خادمین خودشون رو چقدر خوب میدانند و این اتفاق در امشب در تهران هم افتاد و فردا قطعا حضور پررنگتر مردم، استقبالی بی نظیر در آخرین استقبال از رئیس جمهور فداکار و مردمی کشورمون خواهد داشت. آقای قاسمی فر عزیز، یکی از دلایلی که شاید این کلید واژه سید محرومان و شهید خدمت رو خیلی خیلی برازنده کرد برای شهید بزرگوار شهید رئیسی، خدماتی بود که چه در دوران تصدی قوه قضاییه و سپس در این قریب به 3 سالی که از عمر دولت ایشون میگذشت برای مشکلات و چالش‌های مردم در نظر گرفتن.
دقیقاً اینجوریه.
یکی از دستاوردهایی که در دولت آقای رئیسی در دولت 13 میشه ازش یاد کرد بحث جهش صادرات نفت و معیانات گازی بود که در کشور ما اتفاق افتاد بعد از سالها که خب به هر حال ما تحت تحریم‌های ظالمانه و بسیار بسیار شدیدی بودیم. آقای رئیسی تونستند که فروش نفت رو به مرز 3 میلیون بشکه برسونند و از اون مهمتر این که بتونن مبلغ فروش رو هم به کشور برگردونن و بتونن استفاده.
خود این رسوندن فروش به 3 میلیون بشکه نفت مطلبی بود که اگر علاقه‌مندان به این مباحث رصد بکنن چقدر خود غربی ها رو، چقدر اون کشورهایی رو که سعی کردن این تحریم ها اعمال بشه، چقدر اونها رو به قول معروف ناراحت میکرد.
بچه گفتده شده بودن که چطور این اتفاق
و آفرین و به این نکته داشتن فکر میکردن که چگونه این اتفاق رخ داده و ما تونستیم این رو انجام بدیم. ضمن این که با یک دیپلماسی فعالی هم که شکل گرفته بود ما تونستیم این در واقع مبالغ ارزی رو بتونیم تزریق بکنیم به بدن اقتصاد کشورمون. من این مطلب رو گفتید چند روز قبل، خب یه نمایشگاه نفت و گاز رو ما داشتیم.
بله.
سال قبلش هم بود، اتفاقا من تو نمایشگاه سال قبل هم هر روزش بودم. چقدر شرکت‌های داخلی هستن، ما ازش فاکتور بگیرم، چقدر شرکت‌های غیر ایرانی، حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، حتی از کشورهای اروپایی، صربستان، نمیدونم چند تا کشور دیگه از کشورهای آلمان و اینها، چقدر آمده بودن شرکت‌ها برای اینکه بتونن از این فرصت استفاده بکنن. یعنی میخوام بگم اونها خودشون هم میدونستن که این فرصت و این بازار وجود داره و در کنارش شرکت‌های توانمند و دانش بنیان و متخصص داخلی بودن که داشتن این کارو انجام میدادن و ما بسیار در واقع تو این حوزه تونسته بودیم بازارهای خوب و جذابی رو هم خلق بکنیم، هم ایجاد بکنیم. و از این حیث کمک بکنیم به اقتصاد کشورمون. یکی از همون چون دیروز هم صحبت می‌کردیم گهگداری می‌گفتیم که همون میراث‌های ماندگار
بله.
دولت شهید رئیسی بود که این اتفاق رو رقم زدن به هر حال.
بله باز هم یاد کنیم از شهید بزرگوار دکتر حسین امیر عبداللهیان که حالا دیشب هم راجبش با شما صحبت بله. کردیم که این عضویت ایران در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی خیلی تونسته بود کمک بکنه به ماجرا. این که شما می‌فرمایید حضور این شرکت‌ها رو به چشم می‌تونستیم ببینیم، حالا نه تنها در حوزه نفت و معدنیات گازی، بحث سایر شقوق اقتصادی کشور و تولید کشور هم تقاضاها بالا رفته بود و این دستاوردی که تونسته بود باز هم ایران رو در جایگاه سوم اوپک در واقع تثبیت بکنه، یکی از اتفاقاتی بود که در طول عمر کوتاه ریاست آقای رئیسی بر دولتشون اتفاق افتاده بود که به هر حال به از اون اتفاقاتی است که زیربنایی به اقتصاد کشور
خیلی آقای بهزادی فر سعی کردن نقش ایران رو تو اوپک کم رنگ بکنن، هم برخی از کشورهایی که حالا با شیطنت خواستن این کار رو انجام بدن و هم کشورهای دیگه، ولی حقیقت ماجرا این هستش که کماکان ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان عمده نفت نقش بسیار خوبی تونسته در این دولت در اوپک ایفا بکنه، بازی ساز باشه تو این حوزه و مجبور بکنه حتی کشورهای تولید کننده دیگر رو که همراه بشن
بله.
و بیان تو همین مسیر. اینم هم میتونه یکی از همون نقاط قوت باشه دیگه و میتونه به عنوان
و اینا گفتمانهایی میشه امین جان که دیگه جاری و ساری میشه، یعنی این چیزی است که وقتی که این در این جایگاه قرار گرفت تونست راهبری بکنه ماجرا رو، این عملیات در سالهای آینده به شرط اینکه این مسیر ادامه پیدا کنه میتونه جریان داشته باشه. آقای قاسمی فرد تو این یکی دو روزه با هر کدام از عزیزان عضوهای هیئت دولت، حالا چه وزرای عزیز چه رؤسای سازمان ها و دستگاه های اجرایی که صحبت می کردیم، همگی اذعان به این نکته داشتن که آقای رئیسی بسیار بسیار تاکید داشتن که ما در دولت تعطیلی نداریم و جمعه و شنبه برای ما فرق نمیکنه، تعطیلی مال مردم هست.
همه این مثال رو میزنن.
آره واقعا همین رو میگن و جالب اینه که همه با هم همقول شدن اعضای هیئت دولت که نگذارن این رویه عوض بشه و به همین دلیل با وجود تعلمات بسیار شدیدی که دیروز وجود داشت، اما نخستین جلسه بعد از شهادت آیت الله رئیسی دیروز تشکیل شد و اعضای هیئت دولت هم حضور داشتن به ریاست جناب آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور که خب طبق اصل 131 قانون اساسی راهبری قوه مجریه در دست دارن. بله عزیزان همکاران ما زحمت کشیدن یه بخش گزارشی رو و گفتگوهایی رو با اعضای هیئت دولت داشتن و از جلسه هیئت دولت گفتن، بخش اگه موافق باشید بتون بشنویم و برگردیم.
امروز اعضای دور این میز با هم عهد بستند که برعکس منش شهید آیت الله رئیسی عمل نکنند، بدون وقفه و بدون اختلال کارشان را انجام دهند.
آخرین وصیت ایشون به شما چیه؟
کار کار کار،
تلاش تلاش تلاش،
که متوقف نمیشه جایزه کنه.
نه تشدید پیدا میکنه. به حمدالله امروز توی هیئت دولت هم بحث شد، همه با یک اراده قوی تر محکم تر.
خواسته حضرت آیت الله دکتر رئیسی از ما این بود که کار شبانه‌روزی داشته باشیم، کار رو ثانیه عقب نندازیم، محکمتر مستحکمتر از قبل انشالله وظایف خودمون رو انجام میدیم، هم پیمان میشیم.
تأکید داشتن همیشه که روز تعطیل برای مردم تعطیله، کسی که اینجا مسئولیت پذیرفته باید مضاعف وقت بذاره.
از جمله مهمترین توصیه‌هاش به بنده این بود که معلم خوب برای بچه‌ها پیدا کنید. خیلی بر داشتن معلمان خوب تاکید میکرد، در کیفیت آموزش. و رئیس جمهوری بود که مسئله آینده بچه ها رو میزش قرار گرفته بود.
با خستگی ناپذیری تمامشون خدمت رو خسته کردن.
خدمت ادامه داره دیاره.
خدمت 100% ادامه داره. این نظام و انقلاب سر خم می سلامت شکنده اگر سبوی.
آخرین مطلبی که آقای رئیس جمهور به بنده فرمودن موضوع تلاش بیشتر برای نظارت بر بازار بود.
مطمئن باشید که راه ایشون ادامه پیدا میکنه و هیچ خللی در کارها همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن پیش نخواهد آمد و ما با قوت و کار انشاءالله دنبال خواهیم کرد.
شهادت اینام که زندگیشون رو شب و روزشون رو وقف مردم کردن، برای خدمت مردم سر از پا نمیشناختن.
از تصاویری که از او داریم کمتر دیده بودیم که پشت این صندلی بنشینند.
این چالمتی چاه نیمه های اونجا نیستش.
این
یک تابلوی از حماسه خدمت و ایشون ترسیم کرد و به نمایش گذاشت. امیر عبداللهی روبروی من میشست اونجا که عکسش الان اونجا هست. ما چهار شخصیت اخلاق مدار آقای سلامی داشتیم، چهار شهید اخلاق مدار بدون اضافه گویی، هم آیت الله رئیسی، هم دکتر امیر عبداللهیان، هم آیت الله آل هاشم و هم مرحوم شهید مالک رحمتی.
من 5 ساله بودم که پدرم مرحوم شد. پدر من روحانی بود وقتی مرحوم شد، درآمد اونچنان نداشت که بخواد مثلا بعد از خودش ماها زندگیمون داره بشه. فقر رو نشنیدم بلکه چشیدم. وارد چند تا روستا شدم و از مردم سوال میکردم، گفتم که چی زندگی میکنیم؟ گفتن با یارانه. گفتم یه چیزی دیگه؟ گفتن هیچ اضافه. گفتم آخه، گفتن نه، ما با همین یارانه زندگی میکنیم.
از کجا درآمد؟ از کجا هستی؟
درآمد از یارانه، رفتم وام گرفتم از
کمیته. ها، یارانه کمیته. خب
قرضون دادم.
کاغذی، کشتی، خاری، سیفیجاتی، هیچ چم نداریم؟
نه آجی، ما چی دارم؟ کشت و کار
نگه. راه چیست؟ با مشکلی برمیخوریم، مشکل رو باید حل کنیم یا عبور کنیم، بگذاریم در این مشکلات مردم بسوزند و بسازند. ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در مشکلی که مردم مواجهن بایش، چه مشکلاتی که در جان مردم، در نان مردم، در سفره مردم، در اقتصاد جان باشه، ما بگیم نه اشکال نداره مردم همین وضع رو عبور کنن ازش، با همین مشکلات بسازن. خب مردم مشکل دارن، جلو چش مردم داره یارانه ها به هدر میره، جلو چش مردم داره فساد میشه، داره تبعیض اتفاق میفته. خب ما بگذاریم این مسائل رو، بگیم کی حل میکنه، قراره چه کسی بیاد حل بکنه. دولت مسئولیت داره در این رابطه.
من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافگری میدانم.
باید یقه فرد فاسد رو گرفت، به دست عدالت سپرد، اونو مجازات کرد که میشه موجب اعتماد مردم.
خدا حافظ ای برگ و بار فتنه، خدا حافظ ای سای سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
شهید جمهور رو میشنوید، زنده و مستقیم از شبکه رادیوی جوان. داریم از آخرین استقبال با شکوه مردم نازنین کشورمون میگیم. آقای بزرگوار، من یه کوتاه فقط چون تو صحبت‌های محمد احساس کردم درست منتقل نشدی رو یه توضیحی بدم که
فهمید.
فردا از ساعت 5 یعنی فردا که نه، امروز در واقع از ساعت 5:30 صبح درهای دانشگاه تهران بر روی مردم عزادار جهت شرکت توی این مراسم باز میشه و برنامه مراسم تشییع آخرین استقبال از ساعت 7:30 صبح اونطور که برنامه را اعلام کردن خواهد بود. مقام معظم رهبری هم گفتن حدود ساعت 9 صبح بر پیکرهای مطهر شهدای خدمت، رئیس جمهور، شهید و همراهانشون در دانشگاه تهران نماز میخونن و بعد هم ادامه این مسیر استقبال به سمت میدان آزادی است. و یه چند تا توصیه هم دوستان میکردن. فردا قطعا موکب هایی که به صورت خودجوش مردم خودشون بنا کردن هست، ولی بزرگوارانی هم که میخوان شرکت بکنن یه مقدار رعایت بکنن، حتی المقدور خودروی شخصی واقعا نمیشه به خاطر حلقای ترافیکی.
خیلی نکته دقیقی رو اشاره کردی، همچون واقعا انقدر فضا فردا احتمالا متراکم خواهد بود که خودشون اذیت میشن. یعنی
اصلا هر چقدر هم که اجازه نمیده از این محدوده هایی،
الان مترو، اتوبوس دارن
پیشبینی شده همه این تعمیرات. اگر با فرزندانتون میاد مراقب باشید. حالا توصیه کردن حتما توضیح میشه، ولی بطری آب اگر باشه همراهتون بد نیست، اینا همه توضیح میشه. ولی به هر حال یکم باید مراقب این داستان هم باشید و خودتون هم تا جایی که میتونید مراقبت بکنید، چون فردا قطعا با آن چیزی که ما تو تبریز دیدیم و آن چیزی که در قوم دیدیم فردا
امشب در تهران اتفاق افتاد.
آره، و آنچه که امشب هم در مصلی تهران بود قطعا ما امروز صبح یک استقبال باشکوه و پرشور خواهیم داشت. بنابراین خودمون هم باید حواسمون به این داستان باشه. حالا اگر شد به بچه‌ها گفتیم بتونیم آخرین اخبار رو هم بگیریم از
دوستان راهبرمون
بتونیم حتماً کارو می‌کنیم. نشد که حالا به صورت اطلاع رسانی هم خودمون میگیم
ان شاء الله. آقای قاسمی فر عزیز، باز برگردیم امشب سعی کنیم اگر بشه ورق بزنیم دستاوردهای دولت 13 و دولت‌های رئیسی رو. یه تأکیدی من میخوام بکنم روی جمله‌ای که دیشب هم راجعش حرف زدیم، این که ما قانون خوب کم نداریم در کشور، منتها خیلی از این قوانین خوب به دلیل اینکه قوه مجریه اراده‌ای برای اجراش نداشته رو زمین میده.
می‌خواستم اینو پرانتز باز بکنم با مسئولیت خودم، مجری خوب کم داشتیم. آره. تعارف که نداریم.
واقعا همینطوره، اینکه اراده‌ای باشه برای اجرای اون ماجرا. ما قریب به 12,000 قانون توی کشورمون مسبب شده از وقتی که ما در واقع مجلس داشتیم، و حالا سوا این که حالا یه سری از این قانون نیاز به پایش داره که در تقابل با هم دیگه هستن، اما بسیاری از این قانون‌ها که قانون خوبی هستن اجرا نشده،
مخفول میمونن.
دقیقاً همینطور هست. و یکی از اتفاقاتی که در طول این 3 سال دولت آقای رئیسی، دولت 13 شاهدش بودیم، نکته اول هم‌افزایی بود که با مجلس 11 داشتن. یعنی سر هر اتفاقی که قرار بود تصمیم گیری بشه سعی کردن باب تعامل رو باز کنن،
همگرایی بی‌نظیر بود
و ما شاهد بودیم در حالا تنگناهایی که همه ساله اتفاق میفته، مثل مثلا بودجه صنعتی اتفاقات خوبی افتاد، یا شاید مثلا سر برنامه 7 رو که همین سال گذشته مصوب شد رفت و برگشت های بسیار بسیار راهگشایی اتفاق افتاد. یکی از این ویژگی ها و اتفاقات خوبی که در دولت آقای رئیسی افتاد بحث قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که بسیار بسیار مخصوصا جوانان و شرکت‌های نوپایی که قرار بود کار انجام بدن انقدر در گلوگاه این گرفتن مجوزها و بوروکراسی و این اتفاقاتی که برای گرفتن یک مجوز گاهن 3-4-5-10 سال یه وقتی مثلا یه مجموعه باید پیگیری میکرد تا مجوز رو بگیره، این که حالا مجلس قانون رو مصوب کرد اما زمینه‌های اجراش رو
مهمه.
دولت تونست فراهم بکنه و ایستاد پای این ماجرا، خیلی مهم بود.
اصلا این که محقق بشه پدیده دولت الکترونیک و برخط شدن بسیاری از این ماجراها، سفرهای در اون شهری رو کم کرد، هزینه ها رو کم کرد،
سرعت رو بالا برد،
زمان رو به شدت کم کرد، باعث شد همه مدیریتی که تو این مجموعه پیش میاد این کار رو رقم بزنه. خاطرم هست همیشه هم نقل میشد از این شهید بزرگوار توسط همکارانشون در بدنه دولت و همین داستان که در اسرع وقت باید یک اتفاق رقم بخورد در کوتاه‌ترین زمان.
در دوران قوه قضاییه هم همین بود، یعنی این الکترونیکی
هم
شدن قوه قضاییه
دقیقاً می‌خواستم به همین اشاره بکنم،
رقم زدن
اونجا هم بر بستر در واقع فضای مجازی، بر بستر نت این اتفاق افتاد. خیلی کمک کرد به کسانی که صاحبان کسب و کار بودن، کسانی که کارآفرین بودن، و اگه نگاه بکنیم خب اینا یه تالی هم پشترش داره دیگه، این همه این مقدمه ها، و اون همین بودش که چقدر کارآفرینی شکل گرفت، چقدر بله. فرصت برای آفرین ایجاد شد و همه اینها کمک کرد به خاطر اینکه چرخهای اقتصاد این مملکت بهتر بگرده. البته که چند دقیقه قبل شما هم به این نکته اشاره فرمودید، البته که انشالله که این راه ادامه پیدا بکنه، این مسیر مسیری است که ما رو خیلی سریعتر تو این فاصله های کوتاه به قله میرسونه. ما واقعا میتونیم این کار رو انجام بدیم و ایشالله که مسیری که شهید جمهور بزرگوارمون دکتر سید ابراهیم رئیسی رقم زدن پا بر جا باشه دیگه،
ایشالله. شاید جاش الان نباشه، ولی من به نظرم رسید این رو بگم که اگر قرار هست که این مسیر رو که ما از شهید خدمت شهید رئیسی سراغ داشتیم، رئیس جمهور شهیدمون، اگر قراره مسیر ادامه پیدا بکنه و این روالی که اتفاقات خوب زمینه‌هاش آماده شد و داشت یواش یواش به ثمر می‌رسید قرار بشه این مسیر ادامه پیدا بکنه، نیاز هست که ما با دقت بیشتری انتخابات 8 تیر رو از همین الان رصد بکنیم و انتخاب درستی داشته باشیم. در کنار همه چیزهایی که همینجون در مورد قانون صدور مجوز و کسب و کار اشاره کردید شما و دقیق و درست هم اشاره کردید، یه اتفاق ویژه دیگه هم افتاد، اون هم حذف امضاهای طلایی بود که بسیار بسیار آزاردهنده بود، به خصوص برای صنعتگرا و اهالی تجارت.
خودکارهای رنگی دیگه کم کم داشت بین این کسانی که به دنبال این داستان بودن کم کم دوباره راجبش صحبت میشد، و واقعا این اتفاق خیلی خوبی بود. چقدر از فساد اداری کم میکنه این نکته که شما اشاره کردید، و این خیلی مهم هستش که تو این حوزه ما تونستیم کار انجام بدیم. به نظرم میرسه شاید صحبت از قوانین کردید و شاید این مسئله بشه از زبان نمایندگان هم خوب این مطلب رو شنید. به هر حال اونها هم این کارو کردن. نمیدونم اگر ما فرصت داشته باشیم آقای مشتاق خان امیری این بخش صحبت‌های آقای جوکار رو بشنویم. به هر حال نمایندگان مجلس از نزدیک درگیر این داستان‌ها بودن و میتونن در واقع بهتر صحبت بکنن. حالا برای صحبت‌هایی که پخش خواهد شد به نظرم نمایندگان اصلا یه مشی آقای بهزادی فر ایجاد کردن که شاید همه خودشون خواستن شبیه این اتفاق بود. میدونه یعنی یه اسوه معرفی بشه، من به عنوان یک مسئول نوعی، من نوعی خودم رو شبیه همین اقدام بکنم. این خیلی به نظر نکته مهمه.
بله نکته مهمی. حالا قبل از اینکه بریم این بخش رو ببینیم گفتگو با جناب آقای جوکار نماینده محترم مجلس رو، جا داره امروز روز آخر مجلس 11 بود.
بله امروز
یه خدا قوت بگیم به همه نمایندگان عزیز مجلس 11 و آرزوی توفیق بکنیم برای عزیزانی که از 7 خرداد ماه به عنوان نمایندگان مجلس 12 در خدمت مردم خواهند. بریم به اتفاق این بخش رو بشنویم.
به خدمت شما عرض کنم، ببینید رویه ایشون رویه مردمداری بود، واقعا یه انسان انقلابی با رویه جهادی که کار امروز رو به فردا محول نمی کرد. تأکیدشون بر این بود که شما فرصتی که امروز از دست بدید فردا دیگه ندارید و یه کار دیگری باید انجام بدید. ناچاره کار امروز به فردا محول شده، فرضا کار را در همون روز انجام بدید که فردا یه کار جدیدی رو شروع کنید. و خودشم واقعا امین بود. من یادم میاد چندین تر حالا چه از سوی استانها اعلام میشد به ایشون و پیشنهاد میشد یا از سوی خود ایشون استان قدس ابلاغ میشد به استان در جهت اجرا، و این طرح متنوعی بود و یه تحولی واقعا ایشون در عرصه خدمتگذاری ایجاد کرد. این برمیگرده به رویه خود ایشون که آقا در میان مردم باشه، در کنار مردم باشه، هیچگاه خودش از مردم جدا ندونست. این ویژگی شخصیتی ایشون بود. تواضع ایشون نشان از ایمان قلبیش به خدا بود. او رضایت خدا را در رضایت خلق و مردم جستجو میکرد و میگو اگر این مردم راضی باشند خداوند هم از ما راضی است. اینا بارها تأکید میکردن. فلزا با این منش ایشون ورود پیدا کردن در حوزه ریاست جمهوری و دولت شما بینه میبینیم. و واقعا به من نماینده میرسیدن واقعا همون تواضع داشتن با یه آدم عادی میرسیدن، یه کارگر داشتن و اینو میدیدیم. همه رو نگاه میکردن، یه کسی رو واقعا جا نمیگذاشتن و اصلش هم این بود که همه رو مجذوب خودشون بکنن، مجذوب اون ویژگی های فردی خودشون. ولی تو این بخش ما که وقتی میگیم ایشون به عنوان الگو میتونن برای ما قلم داد بشن، هم در گفتمان سازی هم در اجرا و عملیات، از این جهتاش است. تو بحث های فعالیت های عمرانی هیچ جا یک پروژه جدید شروع نکردن. ما در حال هزاران پروژه با 12 عمر به بالا تو این کشور داریم، هنوز به سرانجام نرسیده. تأکیدشون این بود تا اینا تموم نشده سراغ پروژه جدید. و تو سفرهای استانی هم اولویت کارشون نتیجه رسوندن این پروژه بود. یا احیای واحدهای تعطیل شده، سرمایه هایی که می دیدن در یک جایی تجمیع شده و تولید نداره، تولید ثروت نداره، خیلی ناراحت می شدن بگیدن این تو دستور کار باشه تا ما بریم یه واحد جدیدی را بخوایم رقم بزنیم.
بسیار سپاسگزار هستم. ممنون و متشکر. دوستان صحبت‌های من بود با جناب آقای دکتر جوکار، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی که در زمانی به عنوان نماینده آستان قدس رضوی در استان یزد که از طرف جناب آقای رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی برگزیده شده بودند و انجام خدمت می‌کردند، صحبت‌هایی رو مطرح کردند که با هم شنیدیم. خدا نگهدار.
بذاری فرد. اصلا یکی از نقاط قوت دولت شهید ابراهیم رئیسی شاید توزیع در واقع روابط بین الملل و حوزه دیپلماسی ماست که اونم متاسفانه ما وزیر امور خارجه کشورمون هم جناب دکتر حسین امیر عبداللهیان رو هم تو این سانه از دست دادیم. نوع کنش ایشون، نوع بازیگری ایشون به عنوان سکاندار دیپلماسی کشورمون بی‌نظیر بود، خاص بود و باعث اتفاقاتی شده بود که تو این حوزه هم واقعا متفاوت کرده بود نسبت به آنچه که قبلا بود. لیوزم یه گوشه‌هایش رو بهش صحبت کردیم، ولی این حوزه هم واقعا بسیار حرف برای گفتن داره.
بله همینطور هست و قطعا امشب هم در مورد شخصیت و جایگاه دکتر امیر عبداللهیان عزیز گفتگو خواهیم کرد و تسلیت عرض میکنم واقعا به جامعه کشورمون.